أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أستعين هو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا ولي الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قبل از آغاز سخن، ایام فاطمیه و شهادت جانسوز صدیقه صاهره و بعثت النبی ام الائمه را به پیشگاه مقدس آقا ربیعت الله الاعظم ارواحنا لفراق منظمه الفدا و همه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم. خدا را به آبروی زهرای مرضیه سوگند میدهم پاداش ما را در این مصیبت جانگاه فرج مولایمان بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. و همچنین از عزیزانی که این محفل نورانی را تشکیل دادن سپاس میگویم. هفته معظم و هفته یاد بود از علامه شهید مطهری را هم گرامی می‌داریم و خدا را به خون پاک شهیدان سوگند می‌دهیم. ما را در ادامه راه شهیدان دیویج شهیدان بزرگواری مثل علامه مطهری ثابت قدم و موفق بدارد. با توجه به بحثی که بود بنا شد ما در این دقایقی که خدمت عزیزان هستیم شهید مطهری و تهاجم فرهنگی و راهکارهای مقابله با آن رو با شما عزیزان دقایقی گفتگو کنیم. و من همونطوری که عزیزان دارن در پرده هم مشاهده می کنن برای اینکه یه مقدار بحثها حالت هم تصویری به خود بگیرد و هم صوتی و مطالب یه مقدار خوب در ذهن بزرگواران قرار بگیره، حالا بعدن هم اگر خواستن من پایش رو خدمتون تقدیم می کنم، اگر استفاده خواستن بکنم یا جزوش هم تقدیم می کنم. در رابطه با تهاجم فرهنگی من به عنوان مقدمه دو موضوع را خدمت شما عزیزان اشاره کنم. موضوع اول بزرگ مدافعان ولایت در گذر تاریخ. ما در طول تاریخ از زمانی که غیبت صغرا آغاز شد و مسئولیت دفاع از حریم ولایت به عهده عالمان دینی محول گردید، خب در زمان ائمه مسئولیت اصلی دفاع از ولایت به عهده ائمه بوده و کسانی که ائمه علیهم السلام تربیت کرده بودند از اصحاب جلیل القدر مثل مؤمن الصادق، مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم و زراره ها و امثال او. ولی پس از آن که به امر الهی و به حکمت ازلی بنابراین شد که آقا ولی عصر ارواح و نال تراب مقدم ابتدا اون مسئولیت امامت خیش و رسالت خیش را در پس پرده غیبت یعنی دور از چشمان ما و ما در حضور آن هستیم انجام بگیرد و این پرچم را به دست فقهای نامدار و عالمان بزرگوار قرار داد، ما می‌بینیم در هر جامعه‌ای که حجمه‌ها علیه شیعه و ولایت صورت می‌گیرند شخصیت‌های برجسته شیعی این پرچم دفاع را به دست می‌گیرند و به دفاع می‌پردازند. اولین کتابی که علیه شیعه نوشته شد و عقاید شیعه و باورهای شیعه را به چالش کشان. کتابی بود آقای جاهز متوفای 255 هجری، یعنی در حقیقت سال ولادت حضرت ولیعهد ارواح نافدا. و در این کتاب العثمانیه آمد عقاید و باورهای شیعه را مورد هزیمه قرار داد و چه بسا تزلزلی در اذهان بعضی ها ایجاد کرد. میبینیم فقیه بزرگوار شیعه شیخ مفید متوفای 413 برمیخیزد، آنچنان جوابی بر این کتاب مینویسد که پس از گذشتن بیش از 1000 سال هنوز این پاسخها رنگ و بوی تازگی میدهد. بعد فردی به نام قاضی عبدالجبار معتزلی از شخصیتهای به نام اهل سنت و معتزله کتاب می نویسد که اخیراً در 20 جلد این کتاب چاپ شده به نام المغنی بالامامه. با اینکه نزدیک 1000 سال از تعریف این کتاب می گذرد و الان وهابیت ایاد کنار سفره قاضی عبدالجبار معتزلی هستند، ابن تیمیه حرانی بزرگ تئوریسین وهابیت در قرن 8 باورهای شیعه را که به چالش میکشد عمدتاً از تئوریهای عبدالجبار معتزلی استفاده میکند. سید مرتضی شاگرد نامور شیخ مفید متوفای 436 برمیخیزد، کتابی نوشت به نام اشرافی فی الامامه. پس از گذشتن 1000 سال امروز علمای شیعه که بخواهند در رد شبهات اهل سنت و وهابیت کتاب بنویسند بینیاد از کتاب اشرافی فی الامامه نیستند و هنوز ادله و براهین زیبا و متقن و دندان شکن سید مرتضی در آسمان دفاع از ولایت مثل خورشید می درخشد. به همین شکل در قرن 7 و 8 ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت منهاج السنه می نویسد، علامه هجری پاسخهای محکم و کوبنده خود را تدوین می کند. و همچنین شما بیایید زمان مرحوم میرحام حسین قاضی نورالله ششتری، مرحوم سید محسن امین و علامه امینی، اینها همه از بزرگ مدافعان حریم ولایت هستند که در تاریخ شیعه نامشان می درخشند و آثارشان به آثار زنده و جاوید در محافل علمی مطرحه. بحث دیگری که اینجا مطرحه که انجام میگیره و عزیزان یه مقدار دقت بکنن، گسترش شبهات ضد شیعی در سالهای اخیر. عزیزان میدانند ما در این 15 قرن در هیچ تاریخی و در هیچ بحری از زمانها همانند عصر حاضر مواجه با انبوه شبهات علیه شیعه نبودیم. در یکی از مؤسسات پژوهشی قم، مرکز الابحاث العقائدیه، کتابهای ضد شیعه را که حدود 5000 عنوان بود جمع کردند، بعضی از عناوین 30 جلدی. مسئول این مؤسسه به خود من میگفت فلانی، ما این 5000 عنوان کتابی که جمع کردیم 75% این بعد از انقلاب اسلامی ایران نوشته شده، یعنی در این 7-8 سال 3 برابر 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشته شده، 30 سال 3 برابر 14 قرن علیه شیعه کتاب نوشتن. چرا؟ البته خوب روشن و واضحه. وهابی ها 800 سال تغییر کردن که مذهب شیعه مذهب باطله، مذهب شیعه مذهب برخواسته از آیین یهوده. یهودی ها برای این که قرآن رو زیر سوال ببرن، اسلام رو از بین ببرن، مذهب شیعه رو اختراع کردن. مذهب شیعه آلوده به بدعت و کفر و شرک. خب بعد از انقلاب اسلامی ایران، حکومت اسلامی مبتنی بر فقه شیعه در عرصه بین الملل درخشید و افکار شیعه، مبانی ارتباطی و فکری شیعه در رسانه ها مطرح شد. بزرگان، دانشمندان از اهل سنت، از وهابی ها، از مسیحی ها، از یهودی ها دیدن اون تبلیغاتی که در این 700-800 سال علیه شیعه شده بود همه دروغه، همه توهماته، همه افترا است و بهتان. و این نهضت باعث شد فرهنگ شیعه در عرصه بین‌الملل مطرح و غالب جوانهای سنی و وهابی را به طرف خودش جذب کنه و نظام وهابی ها به وحشت افتادند. یکی از اساتید بزرگ دانشگاه مدینه منوره که دانشگاه بین‌المللی در شاید بزرگترین دانشگاه بین‌المللی در خاورمیانه است، 1,500,000 دانشجو داره. ایشالله از ایران مشرف شدن به مدینه منوره، یکی از جاهایی که میارزه برو از دور انسان بره تماشا کنه، یک تاکسی بگیرید حدود نزدیک 50 کیلومتر بیرون مدینه از طرف سوریه میده، یعنی در حقیقت یک شهر بزرگی که دانشگاه، یعنی شاید بگیم کمتر از شهر قم مساحت این دانشگاه، حرف مبالغه آمیزی نزدیم که خودشون میگن ما 1,500,000 دانشجو داریم. دکتر بنیمان از اساتید برجسته این دانشگاهه، میگه نحن الوهابیین علی یقین و ان المذهب الاثنی عشری هو الذی سوف یجذب الیه کل اهل سنه و کل الوهابیین فی المستقبل القریب. میگه ما وهابی ها دیگرین دریافته ایم در آینده نچندان دور مذهب شیعه تمام جوانهای سنی و تمام جوانهای وهابی را به طرف خودش جذب خواهد کرد. و وقتی اینچنین باور دارند، اینها قطعا آرام نمی‌نشینند و شروع می‌کنند به الغاء شبهه و استمرار همون افتراها و بهتانهایی که در طول تاریخ علیه شیعه داشتند. طبق اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان، فقط در یک کشور 60 عنوان کتاب با 50,000,000 تیراژ علیه شیعه چاپ و منتشر میشه. شاید شنیدن این آمار برادران خواهران خیلی راحت باشه، ولی تصورش خیلی سخته. 60,000,000 تیراژ کتاب ضد شیعی در مکه مکرمه در ایام حج فقط در یک ماه، چون ایام هست کمتر از 25 روز طول میکشه، در 25 روز اینها 10,685,000 جلد کتاب بی زبان زنده دنیا علیه شیعه چاپ میکنن و در اختیار دائره بیت الله الحرام قرار میدن. خب این آمارها آمارهای وحشتناکیه و جدیدترین آماری که بنده دارم حدود 40,000 سایت ضد شیعه توسط کرام وهابی راه اندازی شده، شبانه روز دارن علیه شیعه مطلب می‌نویسن. حدود 300 ماهواره در سطح بین الملل داره علیه شیعه برنامه تولید میکنه و برنامه پخش میکنه که متاسفانه در برابر این تهاجم گسترده، دفاع ما و مقاومت ما یک مقاومت خلاصه نابرابر هست. من پارسال در وزارت ارشاد در قسمت امور فرهنگی یک جلسه بود از سر مسئولین تأثیرگذار در عرصه فرهنگی بودن، صحبت عهده بنده بود، خواستم اونجا یک آمار دقیقی در برابر این حجمه های گسترده ارائه بدم. دوستانمون در مؤسسه بسیج کردیم سایفه های چیچی را در داخل و خارج آمار بگیرن. آماری که به من دادن تمام سایفه های فارسی، عربی، انگلیسی، حتی ترکی، فرانسوی، آلمانی که شیعه ها دارند به مرز 5000 تا نمیرسه. ما کمتر از 5000 تا با حدود 600 میلیون شیعه در جهان و آبیگر شاید آمارشون زیر 50 میلیون نفر در جهانه که هیچ سیار سایت علیه شیعه. الان من از شما سوال می کنم، ما چند تا تلویزیون و ماهواره داریم از مذهب شیعه و از این حجمه ها دفاع می کنه؟ اونا 37 ماهواره به زبانهای مختلف علیه شیعه راه اندازی کرده. الان همین سایت های رفتشیگی یا ماهواره ها مثل ماهواره نقاب نور کمتر از 6 ماه آمده تو عرضه رسانه. آنچه که بنده آمار دارن در داخل کشور بیش از تلویزیون های داخلی ما بیننده داره. یکی از آقایم همین دیشب برای من نقل میکرد، یه تهران سوار ماشین شده بودیم تاکسی، راننده تاکسی سوال کرد آقا چرا ماها همش بگیم یا علی یا حسین، نمیگیم یا الله؟ مگر خدا به ما نزدیک نیست؟ آیا این یا حسین گفتن یا علی گفتن شرک نیست؟ خب من جوابش دادم، گفتم خب این از کجا این سوال برای شما مطرح شده؟ خب آقا ما شبها میبینیم خونه همه ماهواره به قول ظلمت رو نگاه میکنیم، اونها دارن حرفا رو میزنن. یعنی حتی راننده تاکسی های ما هم افکارشون رو متزلزل می کنن. خب چی کسی باید اینا جواب بده؟ فقط رسانه های ما، حالا خدا جزای خیلیشون بده، زحمت می کشن، تلاش می کنن. خب این سریال هایی که در ایام عید خب همه دیدید چه استفاده فرهنگی، اخلاقی و مذهبی از این سریال ها که پر بیننده ترین برنامه های ما در طول سال ما داشتیم. آیا جا نداشت در کنار همین برنامه ها ما بیاییم یک چهار تا بدونی که نام صبحات رو ببریم چهار تا صبحات دوافه بهترین فرصته و بهترین ظرفیت که ما بگیریم صبحات دوافه. متاسفانه ما این مقدار بی‌دقتی، بی‌توجهی، خدا بیامرزه شریف متأخرین که حالا من عبارتش رو عرض میکنم، با این که خب چند ماهی پیش از عمر انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی ایشون درک نکرد، ولی ایشون صراحتاً در همون کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌نویسه و به جوانها، به فرهنگی‌ها و به حوزوی‌ها میگه آقا این انقلاب اسلامی ما یک انقلاب دینی و مذهبی و فرهنگیه. در آینده بسیار نزدیک فرهنگ انقلاب مرزهای جغرافی را در خواهد نوردید و به گوش مردم در اقصانقاط جهان ندای انقلاب اسلامی و فرهنگی خواهد رسید و آن وقتی که خیلی شبه ها و حضمه ها متوجه فرهنگ شیعه خواهد شد. این مرد خدا را میگید بگه آن وقتی که خیلی عظیم شبه ها متوجه فرهنگ شیعه خواهد شد. و ایشون میگه من به حوزه های علمیه و دانشگاهیان توصیه می کنم چندین برابر گذشته کار کنم و از الان خودشون را آماده کنند برای پاسخگویی به شبهات. متأخر یادت بخیر، 20 سال قبل این سخن را گفتی و الان ما داریم میبینیم هزینه ای که متوجه ما هست در این 27 سال سه برابر چهارده قرن علیه شیعه داره سوال میشه. حالا آینده را خبر نداریم، ما حد جلو میریم میبینیم تفاوت میان پاسخهای ما و دفاع ما و با حضوری که اونها دارن، این تفاوت کاملا تفاوت نابرابر و تفاوت نابرابر هست. حد جلوتر میریم فاصله ها بیشتر میشه. ما اگر دو تا ماهواره برمیداریم تأسیس میکنیم، اونها در برابر دو ماهواره ایستا ماهواره تأسیس میکنن. یک کتاب در دفاع ما مینویسیم، اونها دویست کتاب در برابر این مینویسن. چهار تا تاج ما راه میندازیم، اونها چهل تا تاج. یعنی هرچه جلوتر میریم فاصله ها بیشتر و این تقابل ها کاملا نابرابر. و نگاه من اینجا از این فرصت استفاده کنم، عزیزان فرهنگی که عمدتاً با نقطه های نوع جامعه و نقطه های تازه سر کار دارید، اینها امانت الهی دست شما هست. الان شما ببینید کتاب های درسی عربستان سعودی مباحث ضد شیعه، شیعه کافر، شیعه مشرک، شیعه محضور الدم، شیعه نمیدونم محضور المال، از همون ابتدا به بچه هاشون آموزش میدن. به جای اینکه تو بگی بابا انار دارد، بگی شیعه مشرک هست. با این ادا مثال میزنه برای بچه در اسلامی مباحث اعتباری ضد شیعه را تو مخ این بچه میکنه. اون بچه که از هفت سالگی هشت سالگی با فرهنگ ضد شیعی داره تربیت میشه و فردا که بزرگ میشه میاد بدون هیچ مبالاتی کمربند انفجاری رو میبنده، میاد مسجد شیعه را نمیدونم عزاداری شیعه، هم خودش رو داخل میکنه و هم صدها انسان بیگناه شیعه رو به حال خود میکشه. اینا نتیجه اون تربیته. ما ها چه میکنیم؟ حالا ما ها منتظر این فرد وزارت آموزش پرورش کتابی نویسه در اونجا خوب. این رو من از عزیزان و سروران تقاضا میکنم و خواهش میکنم، با اینکه من خیلی زیاد آمادگی برای مسافرت ندارم، میدار هم میدار ناراحتی جسی کمر دارم و خب خیلی به وضعیت عزیزانی که با ما مرتبط هستن جناب آقای در مکتب خدمتشون بودیم عذر خواستم برای استمرار این جلسات. حتی من قبل از یک ماه رفتیم آلمان، حدودی شو هفتم بیمارستان بستری بودیم، ولی خود هنوز آثار ناراحتی هست. ولی من عشقم این بود که امروز با شما فرهنگیان و کسانی که نسل نوع بشر و نسل جدید این مرزبون در اختیارتون از خام صحبت کنم، فقط این عشق من تکان داورد اینجا. خواهرم، برادرم، منتظر این نباشیم که کتابهایی در دیماسی کنه یا چه نکنه. ما باید ببینیم این بچه که در اختیار ما هست، حتی اون عزیزی که داره فیزیک تدریس میکنه، کیمی تدریس، ریش ریاضی تدریس میکنه، در لابلا بخواد مثال بزنه، در این یک ساعت تدریس پنج دقیقه ده دقیقه معارف حسیق شیعه را در مخ این بچه و دانش آموز تدریس کنه، تأثیری که این دانش آموز از شما معلم و دقیق داره از من روحانی نداره. و حتی من خیلی بی‌پرده بگم کاری که یک معلم به دلیل ریاضی میتونه انجام بده، زبان میتونه انجام بده، حتی معلم دینی نمیتونه. دانش آموز به عنوان یک معلم دینی که وظیفه این رو تدریس کنه نگاه میکنه. ما بارها داشتیم چه در قوم چه در شهرهای دیگر دیدیم که معلم ها یا دبیرهای غیر دینی وقتی وارد حوزه دین میشوند پولاد میکنند، در ذهن طرف انقلاب ایجاد میکنند، طوفان به پا میکنند. و لذا ما مبانی فکری اصیل شیعه را در اختیار بچه قرار بدیم که این بچه وقتی بزرگ میشه، وارد دبیرستان، دانشگاه میشه، داخل و خارج، اگر در دنیای کف قدم گذاشت، پایش کوچکترین نمی بر نداره. تمام مشکلات ما این هست که ماها جوانهامون با مبانی اعتباریشی خوب آشنا نیستن، با منطق قرآن آشنا نیستن. یا این آقای دنیا سوال میکنه آقا چرا ما یا الله نمیگیم یا علی یا حسین میگیم؟ من در مناظره که با مفتی اعظم عربستان سعودی داشتم چهار سال قبل در قاهره 95 کیلومتری شمال مکه، یعنی بالاترین مقام علمی و سیاسی و وهابی‌ها، مفتی اعظم از دیدگاه اونها موقعیتی دارد که حضرت امام در میان ما چه موقعیتی داشت؟ همین موقعیت رو داره. ما رفتیم طائف یک سال با ایشون بحث داشتیم. ایشون یکی از حرفاش این بود شماها یا علی یا حسین میگید مشرک هستید، چرا نمیگید یا الله؟ گفتم جناب شیخ، در سوره یوسف آیه 97 فرزندان یعقوب میان میگن یا ابانا استغفر لنا، این شرک ای بابا برای ما طلب مغفرت کن. چرا حضرت یعقوب پیغمبر به بچه‌هاش نگفت شما مشرک شدید، چرا نمیگید یا الله؟ در سوره نساء آیه 64 نسبت به نبی مکرم صراحت داره و لو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ای پیغمبر، گناهکارا بیان پیش تو و تو برای اونها طلب مغفرت کنی، خدا اونها را میبخشه. چرا خدا نمیگه اونها بیان پیش من از من طلب مغفرت کنن؟ خب مشخص اونها آبرودار در نزد خدا هستن. ما میگیم یا بدی همین در الله اشفع لنا این در الله، مسئله این که نمیدونم خدا نزدیک اقرب الی من حبل الورید، مگر خدا دوری که ما خدا را صدا نمیزنیم؟ یک مثالی دارم برای یکی از این دوستان. گفتم فرض یکی که چهار تا بچه داره، یکی از بچه ها قاضی گوشه کار خلاف کرده، دل پدر رو رنجانده و پدر از او دلازرده هست، همه هم تو خونه نشستن، پدرم کنار اونها هست، ولی برادر بزرگ پیش پدر آبرو داره، برای احترام قائله. این برادر کوچیک از برادر بزرگه میخواد از بابا بخوام من ببخشه. خب اینجا آیا این شرکه کفره؟ آه پدر هر دو نزدیک که بابا اونجا نشسته، دست راستش یک پسر، دست چپش هم یک پسر نشسته. مسئله قرب مکانی در نزد خدای عالم نیست. خدای عالم نسبت به شیطان هم اقرب الی من حبل الورید، به فرعونش هم اقرب الی من حبل الورید. روی شک شبهه‌ای لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. شیطان همین کاری که داره میکنه با استفاده به سوء از قول قوه الهی میکنه. ما وقتی میریم لا علیم معتقد علی که خدا آبرو داره، حیثیت داره، خدای عالم حتی علی رو ذلیل نمیدازه. من اینکه یک عمری گناه کردم، معصیت کردم، پرونده رو سیاه کردم، خدای عالم از دست من به خاطر یا ناراحته، جواب من نمیده. فریدان دیدم در خانه علی، در خانه ابوالفضل و مولاده امام حسین، امام رضا، اینها را با سبب طبیعی کاره. اصلا شما در روز مثلا مخواست بگید پیش بردی، خب بردی شما را نمیشناسه، بگید شما تا با سبب قرار میدی پیش مدیر کل، پیش مدیر مدرسه، رئیس منطقه. اصلا بحث وساطت در فرهنگ و سنت جامعه بشری نهادینه شده. اما اگه حالی از این قضایا بگذریم، الان ما مشکل اساسی که داریم در این زمینه بریم سراغ علامه شهید مطهری. من دیگه اینها رو یه داری فهرستان عرض میکنم، اون وقت اگر فایدشم خواستم خدمت جنابای رو تبدیل میکنم که خواستم تکثیر کنم سیدی خدمتتون بدم، هم برای استفاده هم برای تبلیغ. اصلا که فرصتی نداره، امروز بعد از نماز صبح یک نیم ساعتی نشستم این رو از ورد به صورت این شکلی در آوردم که عزیزان دارم میبینم. مطهری و حساسیت به نقش شبهات در زندگی مرحوم مطهری شما مطالعه کنید، اساسی ترین موضوعی که شما میبینید حساسیت این شخصیت علمی هست به مسائل شبهات. در طول این عمر با برکتشون در جامعه وقتی احساس می کند که اسلام و مذهب مورد هزیمه قرار گرفته، بدون تأمل قیام میکنه با سخنرانی، با تعریف خودشون، با فریاد خودشون به مبارزه با اون شبهات. شما ببینید همین فرض اصول فلسفه و روش رئالیسم در یک وقتی میبینید که تو دانشگاه‌های ما فلسفه شرقی و فلسفه مادی‌گرایی داره ایجاد میکنه. بعضی از اساتید دانشگاه با افتخار فلسفه مادی‌گرایی کارل مارکس و لنین انگلیس رو دارن تدریس میکنن. علامه شهید مطهری با نوشتن این کتاب آبرو و حیثیت علمی اینها را به باد میده. شاید در این 15 قرن در نصف مبانی فلسفه مادی‌گرایی نصف کتاب اصول فلسفه برای رئالیسم نداریم. یا فرض وقتی احساس میکنه بعضی ها شبهه میدادن در رابطه با حجاب، حجاب محدود کردن زن هست، حجاب منزوی کردن زن هست، چی بلا فاصله برمیداره کتابی مینویسه در رابطه با نقش حجاب از قرآن و سنت و از نظریه روانشناسان اثبات میکنه که حجاب محدودیت نیست. حجاب برای این هست که شرافت زن حفظ بشه، عفت زن در امان نمانه. و تک کتابهای شهید مطهری که شما ملاحظه کنید، خودشم میگفت من کتابهایی که میریشم نه اینکه بگم این کتابها وحی منزل، من احساس کردم در جامعه آنچه که مورد شبهه و هجمه هست تشخیص دادن اولویت داره در اون زمینه وارد شدن. و همچنین در رابطه با اولویت ها شما مثلا کتاب عدل الهی کن رو ببینید و عصری که عدل الهی نوشته میشه که تو دانشگاه های ما حتی در حوزه های علمیه ما بعضی از روحانیون شبهاتی مطرح میکنن در رابطه با بحث جبر و تفویض، اختیارات عقل محدود هست چی نیست. خب ایشون میاد با نوشتن کتاب عقل الهی این شبهاتی که مطرحی در حوزه های علمیه هستا و یا در محیط های دانشگاهی به نحو زیبا اینها رو پاسخ میده. مرحوم مطهری همونطوری که اشاره کردم هشدارهایی که میدهد نسبت به تهاجم گسترده شبهات و بعد از پیروزی انقلابی فریاد می کند بستر حوزوی ها که رسالت شما در آینده مبارزه با انحرافات، مبارزه با چد فکری هایی که شاید توسط دشمنان و مخالفین انقلاب اسلامی که در حقیقت اینها مخالفت با انقلاب و نظام ندارند بلکه مخالفت اصلی اینها با اون فرهنگی که این انقلاب از اون فرهنگ برخواسته، فرهنگ اهل بیت، و حتی توصیه می کنه برای این که روحانیت باید به سرعت به فکر تاریخ افتد تا این سیل عظیم راه نیفتاده برای مقابله با آن خودشون رو آماده کنند. و الان بنده دارم عرض می کنم عزیزان بزرگوار فرهنگی ما، گذشت اون زمانی که مسئولیت پاسخگویی به شبهات به عهده چهار تا حوزوی ها باشه، گرد حوزه ما هم در برابر این هجمه عظیم و سیل خروشان شبهات اون کاری که باید انجام بدهیم نداده ایم. ما عضو تقصیر علنا دارم عرض می کنم به پیشگاه مقدس مولای ما بقیت الله الاعظم می بریم. و الان هفته‌ای نیست از ده دوازده دانشگاه های کشور، از حوزه های علمیه، از مراکز نظامی انتظامی زنگ میزنند آما جلساتی داریم در نقد وهابیت پاسخگویی به شبهات. الان ما در خود حوزه علمیه با انبوه استاد توانایی که برن این جلسات رو اداره کنند داریم. خیلی بی‌پرده بگم خدمت شما دوستان، ولی دفاع از کیان ولایت منحصر به من نیست و چه بسا شما فرهنگیان در مبارزه با این هزمه در حد مقدمتر از ما هستید، چون سر کار شما با یک قشر عظیمی از نسل‌های جدیده که آینده این کشور را همین ها می سازن. همین جوانی که پای در شما نشسته، همین جوان فردا معلم، دبیر، استاد دانشگاه، بخشدار، فرماندار، استاندار، وزیر، رئیس جمهور، که بسا همین فرزندی که شما با نظر کوچک نگاه می کنید فردا بشه رهبر آینده این کشور. و شما باید تمام بحثهایی که برای این عزیزان دارید به فکر آینده باشید، آینده نگری کنید. نقشی که شما عزیزان فرهنگی در واکسینه کردن آینده این جامعه از تأثیر پذیری شبهات دارید بی پرده شما خودتون هم بهتر میدانید، ماها ندارید، چون ما هم معمولا با قشر نسل نو خیلی زیاد سر و کار نداریم. بنده عمدتا یا در حوزه های علمیه تو سطوح عالی هستیم، طلبه 10 سال 12 سال تو حوزه در کامل یا تو بحث من تو دانشگاه ها میبینیم، یا غالبا با اساتید دانشگاه سر و کار داریم یا با دانشجویان. اینها هم یک بخش اعظمی از عمرشون رو سپری کردن. این دانشوی که پای صحبت بنده اینا اون ساختار فکری و شایعه فکری ساخته شده، اگر چنانکه این جوان دانشجو در دوران دبستان راهنمایی دبیرستان دچار انحراف فکری شده، دیگه با یک جلسه دو جلسه من اصلاح بکنی. و این کوتاهی ها بی پرده بیدم به حساب شما فرهنگیان نوشته می شود. اگر فردای قیامتم بنا باشه کتک بزنن به من روحانی سعاتش اطلاق بزنن به شما فرهنگی حجتا خواهم زد، چون شما جلوتر از ما هستید. نه که شما از ما بی پرده بیدم سازنده تر هست. همونطور جلوت ایمان فرمود معلمی کار انبیاست، کار پیغمبری دارید می کنید، رسالت پیامبران بر دوش شماست. ولذا هم شما و هم معلمی که زیر نظر شما هستند و دبیرانی که از شما حق شنوی دارند، من تقاضا می کنم، التماس می کنم، خواهش می کنم این مبانی فکری و زلال شیعه را فرا بگیرید. امام رضا فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر مردم و جامعه زیبایی های سخن ما را ببینند قطعاً از ما تبعیت می کنند. عزیزان، خواهران، برادران، یک تغییر داره که هیچ متحری. حالا من دقیقا می کنم این تغییر در کدام یک از این کتاب هاشون هست، قریبی که این مضمون می کنید ذهن جوان باید پر بشه. اگر شما با مطالب درست ذهن این جوان رو پر نکردید، با سخنان حق خور نکردی، این جوان میره با مطالب نادرست و منحرف خور میکنه. این بردی که تشنه هست آب صاف زلال ندادی، تشنگی فشار میاره میره آب جلالوت میخوره. و لذا ما باید الهان این جوانها را در همون دوران شکلگیری شخصیت فکری توسط شما عزیزان اینها را بسازیم، و وقتی بزرگ میشن اینها نه تأثیر پذیر نباشن بلکه تأثیر کجا هم باشن. نکته دیگری که در فرمایش مرحوم مطهری هم بحث پیرای جدایی از دامن معرفت دینی، الان اونی که از مصیبت هایی که در جامعه داره گسترش خرافاته. جامعه ما گرفتار بعضی از خرافات شده اند. نمیدونم خرافات چهارشنبه سوری ها، نمیدونم شب سیزده هم که داره دردن، نمیدونم بعضی از شبره های آنکنانی، خدمه های نمیدونم انعام و چی و چی، اینها به هیچ وجه ریشه در سنت پیغمبر و ائمه نداره. مخصوصا ما داریم میبینیم در میان خانوم ها یک سری مراسمی به نام مذهب دینی و مذهبی برگزار می شود که اینها در این کتاب فقهی ها مطرح نشده در هیچ روایتی از روایات علمی ما به اون اشاره نشده. خب اینها وقتی بحثی دین مادر به مادر با یک نظر بزرگ و قداست نگاه میکنه. مادر وقتی آلوده خرافاته، پدر آلوده خرافاته، این بچه همین رو به عنوان یک گلگو میگیره. وقتی بزرگ هم بشه به همین شکله. یا حرم امام رضا حرم حضرت معصومه میره، به جای اینکه بره رکعت نماز بخونه با معارف امام حکم آشنا بشه، با معارف حضرت معصومه آشنا بشه، دنبال این هست که یک گفت پیدا کنه بره بزنه به قول ذریع حضرت معصومه، ذریع حضرت یا پارسی برداره گره بزنه اونجا، نمیدونم این نشانه این هست که نمیدونم حاجت من برا اینها. یک سری خرافات است که جامعه ما خواهران عزیز گرفتار هستند. و یکی از بزرگترین تلاشی که در آثار شهید مطهری در سخنرانی های شهید مطهری ما میبینیم مبارزه با کذبگری ها، انحرافات و خرافات. اما شما ببینید کتاب حماسه حسینیشون در سطح با بخش انبوهی از خرافات روزخانی های ما ایشون آمد مقابله کرد. اما این مباحثی که شما دارید مطرح میکنید، بالای منبرها میخوانید، مداهای ما پشت تریبون مطرح میکنند، آیا این مطالب اصلا ریشه در تاریخ شیعه داره؟ حتی تاریخ اهل سنت هم خیلی این قضایا را مطرح نمیکنند. من تنبیهش بود یکی از این مداهای قوم، یک روزه حضرت زهرا خواندم و سریش آخوندن برا من، خدا شاهده کردن به درد آمد. خب ما برای اینکه مردم رو به گردانی یا معصوم حیثیت به زیر سوال میبریم، معصوم حیثیت زیر سوال بره برای این که من از مردم اصلی یه مدار مقدر ما هستی. وقتی این روزه ها به تعبیر شهید مطهری زهرماره بازی میکنن، دروغ به خود ما میگن اگر ما اونجا گرگه نکنید احساساتی نشید. یا بعض یک روحانی داره یک مطلبی میگه بعد از سخنرانی، اما این مطلب کجا دیدید شما؟ کدام مطلب هست؟ کدام عالم شیعی این رو گفته؟ دو نفر سه نفر سؤال کنه از من دیگه مطلب سوم نمیان مطالب به تعبیر شهید مطهری زهرمان خود مردم بدن. میرم مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، بررسی میکنم، میام مطالب علمی به خود مردم میرم. این مردمی که یک دار پای منظر من اومدن، پای صحبت من اومدن، وقتی ما میشن میرن مشکشون پر از معارف دینی، نه خدای نکرده با یک سری مطالب خرافی اینها رو ما از مدرسمون بیرون روانه کنیم. پاسخان خوبنده استاد شهید مطهری شبهات عرض در اینجا ما مواردی از پاسخهایی که شهید مطهری دارد و به برخی ها من آوردن انشاءالله در سیدی که خدمت شما عزیزان تقدیم میشه اینجا هست. مثلا شما ببینید مثلا یکی از شخصیت های تأثیر گذار در نسل جوان و دانشجو در عصر مطهری آقای مهندس مهدی بازرگان بود. خب با همه احترامی که شهید مطهری برای آقای بازرگان قائل، انحرافاتی که در افکار و تئوری‌های بازرگان می‌بینه شهید مطهری ساکت نمی‌شینه، نمی‌تونه ساکت بنشینه. اگرم ساکت بنشینه مطهری نیست، اگر ساکت بنشینه مطهری نیست. ایشون میان کاملا ضمن احترام به صاحب اندیشه، اندیشه رو کاملا به چالش میکشه، اشکال میکنه، میگه آقا این مبانی شما که این روز دارید مطرح میکنید، این مبانی ریشه در قرآن و سنت نداره. و یا نسبت به قضایای حیدرعلی قلمداران که بنیانگذاران وهابیت درون‌شیعی بودن در عصر شهید مطهری و بعد از او برقعی و الان هم این پرسن و حاویت درون شیعی در اختیار حربی به نام طباطبایی هست، جوانهای ما را داره در همین تهران به گمراهی میکشه، با تکثیر جلسات تفسیر قرآن داره ریشه بر ریشه های ارتباطی جوانهای ما را با اهل بیت جدا می کنه و رزمن دنبال این هستن که قرآن را ما باید از غیر طریق اهل بیت بفهمیم. اهل بیت این وقتی قرآن نیستن، اینها دارن دنبال این هستن. حدیث سقلین که نبی مکرم فرمود این میتاب کنید که مستقلین که شعبت با و اقردی این تمر تکتون دیما در کسی دو بعدی، اگر شما پیشکاف و در کنار از اهل بیت تمسک کنید برای همیشه از گمراهی و انحراف و کسی بینه خواهید شد. اینها دارن یک فاصله ایجاد می کنن به نام میان اطرق و قرآن. با کمال تعصب در بعضی از گوشه های تهران نماز جمعه برگزار می کنن. اما طبق اعلامی که من در بعضی از خبرها برای ما آمده بود، روز جمعه حدود 12 جای تهران همین حضرات وهابی ها یا شبیه وهابی ها نماز جمعه دارن. یعنی اینا حتی به نماز جمعه شیعه در دانش دادن ارزش قائل نیستن. حالا شما فکر کنید اینا چه مسائلی مطرح میکنن. حتی در بعضی از نماز جمعه ها نزدیک برکه دوم صادقیه دوستان ما مرتب میرن گزارش برای ما میارن، بعضا 70-80 نفر شرکت میکنن تو همین خانه ها. این خانه ها چه خانه دینی و وهابی ها، یا مثلا مرحوم مطهری نسبت به افکار دکتر شریعتی با این که خب ایشون در اون اوائل بنا نداشت با افکار انحرافی ایشون به مقابله بپردازه و وقتی از ایشون خواستن یک کتابی در نقد افکار شریعتی بنویسه، ایشون گفت فعلا من به صلاح نمیبینم. ایشون یک نکات مثبتی و نکات منفی داره و الان دوران شکوفایی انقلابه. اگر ما بخواهیم در برابر او بیستیم، افکار انحرافی او را ترسیم کنیم، چه بسا بعضی از جوانهای ما از بعضی از مسیر اصلی باز بمانند. ولی این باعث نشد که به طور کلی افکار او را به نقد نکشه. در آخر کتابی حدود 780 صفحه در رابطه با مباحثی که خلاف اسلام بوده، خلاف ضروریات عقاید شیعه بود از شریعتی، ایشون به تدبیر میکشه. میگه اسلام شناسی که ایشون میگه اسلام شناسی نیست، اسلام سرایی هست. این کتاب برای اسمش یادم رفت، شهید مطهری در توطئه‌ها اگر اشتباه نکنم، اشتاگر توطئه ها. شما ببینید شهید مطهری چی کار کرده در اونجا. این خدا میدانه صفحه اول آدم میخانه آنتنان عشق در انسان ایجاد که تا آخر در انر کتاب زمین نمیگذاره. یعنی مرحوم مطهری در برابر انحرافات از هر کسی باش تشخیص میده که این آقا با همه بزرگی و قداستی که داره، مقبولیتی که در جامعه داره، یک سری راه انحرافی پیش گرفته، جوانهای ما رو به انحراف میکشه. و جوانی که میاد پای این استاد مینشینه، مطالب این استاد را به عنوان یک اسلام مطلق پذیرا هست. و ده ها مسائل دیگری که علامه شریف مطهری رضوان خدا بر او باد ایشون مطرح میکنه. مثلا شما ببینید در رابطه با یکی از موضوعات اساسی که در عصر مطهری بود، امروز هم متاسفانه این مباحث در بعضی از روزنامه های ما یا در بعضی از مجلات روز پایتانی ها رو ماهواره ها مطرحه و حتی بعضا در همین سریال ها مطرح میشه. من اینو داری واضح‌تر برای شما بگم، من ضمن تقدیر از فرسانه ها و مسئولین شبکه های مختلف که اینها را آدم های دلسوز و متدین میبینن و با والدشون هم رفاقت تقریبا 10-15 ساله ما داریم، حتی بعضی از مسئولین شبکه ها رفت آمد خانوادگی هم داریم ما. اینها اومدن یک سریالی حتما ذهن آقایان هست به نام سریال مسافر ری دادن. ما جلسه اول این سریال رو وقتی دیدیم، اون زمان مسئولیت صدا و سیما با جناب آقای لاریجانی بود. به جلسه رفتیم خدمت ایشون، گفتم آقای لاریجانی اگر وهابی ها 100 میلیارد خرج می کردن شبهاتی که این سریال مکافره در خود جوانهای ما گذاشت نمی داشتن، باید وهابی ها در جهر شما را ببوزن. و من یک حدود 30 صفحه نقد کرده بودم در پخش بعدی تمام به موارد رو اصلاح کرده. این رو من نمیخوام بگم ایهان نتذیره که دار تعمد دارم، افراد جناب کارشناس میادن اینجا اصلا توجه ندارن، از روی جهل و یا بی توجهی مباحثی رو در بعضی از سریال ها میاد ناخود آگاه همون فرهنگ زدکشیگی را داریم کاملا در ذهن مخاطبینمون القا میکنیم. ما در تایتمون عزیزان وارد بشن ولی از خط تیره ای.com اونجا همون در قسمت جستجو بینشن سریال رنگ ما دیگه این مرحله دوم باز بدون اصلاح رفت. بودم ما به احترام شما این رو منتشر نکردیم، ولی وقتی میدونیم شما توجه ندارید منتشر میکنیم. نقدی بر سریال ری مسافر ری عزیزان مطالعه کنند. من پیش از 30 مورد اشکال اساسی و خلاف شرع برگه گرفتم از این سریال. البته جناب آقای فرجی که اون زمان مسئول شبکه دو بودن چندین جلسه تلفنی با ما صحبت داشتن و خیلی تشکر کردن، گفتن ما این موارد رو البته 80-90% رو اعمال کردن در با تقصی که داشتن اینها رو لحاظ کردن. خب بعضی وقتا هم میبینیم همین صدا و سیمای ما به صورت ناخودآگاه مباحثی مطرح میشه. من همین قبل از یک یک دیگر 12 نفر از عزیزان صدا و سیما آمده بودن، گفت دو هم ما خدمتشون بودیم آمده منزل ما هر مواردی رو گفتن آقا شما چه لزومی داره یک اکبر گندی گندیده و ضد دین و ضد امام زمان میاد یک مطلب خرافی و لدنی رو توی یک ماهواره علیه آقا ولیعهد مطرح میکنه، شما برید نه در اخبار مطرح کنید، اخباری که میلیون ها بیننده داره و چه لزومی داره یک شبهه مذهبیت رو بیایید در خبر مطرح کنید؟ خب نمیدونم این آقایان کجا نشستن اصلا جلوی پاشون رو میبینن یا نه؟ اون وقت متاسفانه یه بزرگواری که ما بسنشنم ارادت داریم آوردن مثلا جواب بده، خب جواب ایشون نه تنها جواب نشد بلکه قرار خیلی رو شبهرم بیشتر بودم به این کشور متخصص نه بشه یا به این شبه جواب بده. نه عمدی نیست ها خواهرم، یعنی یقین دارم با توجه به آنچه که بنده شناخت دارم از مسئولین رده بالای صدا و سیما تعمدی قطعه ها شاید در رده های پایی افرادی باشن تعمدی باشه، ولی نه در رده های بالا قطعا افراد متدین مخلص هستن و قلبشون شاید بیش از ما برای اهل بیت میسوزه. البته خود این آقایانم از پارسال اومدن سراغ ما که فلانی شما با توجه به تجربه که دارید تو ماهواره ها یا تو رسانه های به اون مرزی برنامه های برای چند تا جلسه از ما شب شهادت امام باقر بود، امام صادق بود، شب 11 بعد از شبهات مخامیه رو جواب دادیم و در اون برنامه این شبها تقریبا یه برنامه داشتیم قادر شبهات، حتی شاید این برنامه این شبها تنها برنامه بود که تو مدرسه تکرار کردن آقایان. و همین پیروز ما تهران بودیم جلسه داشتیم اصرار داشتن به ما که شما برنامه های تولیدیتون رو دیدید، ما در شبکه های مختلف داخلی و برون مرزی حاضری برای شما از کنم پخش کنیم. الا اگه حالا این ها همه دلسوز هستن ولی بعدا یک اشتباه صورت میگیره، پنج را سنده حوضه تخصصی بحث بلایت با اصوبه به شما به وحادیت و به 35 را تجربه دارم، خودم صاحب نظر میدانم. اگر یک مرجع تحصیلی هم به من حرف بزنه بگم آقا دست شما را میبوسم دیگه بود افتخار میکنم، ولی این حوضه تخصصی منه، 25 سال عمر گذاشتم. اگر از من بخواد بیا آقا شما در فلان شعبه فلسفه و عرفان هم جواب بدید، که آقا من در اون حوزه تخصص ندارم، یا آقا فلسفه خواندم اذکارش خواندن، خارج اذکارش هم خواندن، مصباح الملک خونوی تو بالاترین کتاب عرفا هم خواندن، خارجش هم خواندن، من خودم رو متخصص نمیدانم. وقتی هم از بفرمایید در حوزه مهدویت یا در حوزه امامت و غیره سرکشی میاد، الحمدلله تو کشور ما مملوک و از متخصصه، خیلی راحت ما میتونیم از متخصصین هر رشته در آن رشته استفاده کنیم. فلذا همین شبکه قرآن برای بالمعرفی اول ماه محرم اومدن گفتن آقا فلان موضوع رو شما باید صحبت کنید، روز گفتم آقا این سوالاتی که شما کردید طرح کردید برای من فرستادید حوزه تخصصی من نیست، بنده حاضر نیستم در حوزه که تخصص ندارم صاحب نظر نیستم اونجا بیام حرف بزنم، اطلاعات عمومی دارم و در خیلی هم بهتر میتونم حرف بزنم، ولی تخصص من اون رشته نیست، من نمیخوام در غیر تخصص خودم بخوام وارد بشم. اما اگه حاضر یکی از موضوعاتی که در عصر شریف مدحری بود خیلی در برابر او خروجی و امروز متاسفانه مطرحه، حتی از بعضی از روحانیون ما هم مطرح میشه، عبارت از تفاوت میان خلافت انتخابی و خلافت انتصابی و فرق گذاشتن بین امامت و خلافت و حکومت. بعضی از آقایان حتی همین سال گذشته بود برای عزیزان فرهنگی، حالا ما نیستم در کدام یک از این مراسم بود، بود جلسه داشتیم در مدت زیادی هم بود، سوالاتی که به ما کردن یک بزرگوار قبل از ما آمده بود، مطالبی رو مطرح کرده بود در رابطه با خلافت امیرالمومنین. بله امیرالمومنین کاملا خلافت شیخین رو قبول داشت، اعتراضی نداشت، در اون 25 سال دقیقا این اون کاری که امیرالمومنین میخواد انجام شد، خلاف نظر علی انجام نشد. خب این رو شاید بیش از 20 تا سوال نشان به من دادن. خب من در اون جلسه تا نامم بردم، گفتم این آقا را ما از نظر فکری منحرف میدانیم. دو جلسه هم مناظره من بایشون داشتم، سیدی های مناظره هم موجوده، ثابت کردم حرفه هایی که این آقا داره میزند خلاف ضروریات عقاید شیعه هست. امیرالمومنین با اول نهج البلاغه میگه صدرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا ارا فرا فی النهج. من تو این 25 سال از غصه مستمر میشدم همانند کسی که خار در کشف استخوان در گلو بود تحمل کردم. و ما بیان بگیم بر این که نه فکر نظر امیرالمومنین سر آمودده ای بوده، امیرالمومنین اصلا از خلفا نه گیلایی داشته نه اعتراضی داشته، اصلا هیچ مسئله آب از آب دفان نبود. حتی من در یکی از جزبهان ایشون که جزبه درسی دانشگاه مذاهب تهران هست برای من دانشجوها آوردن با خیلی ناراحتی دانشجوها گریه می کردن این رو برای من تحقیق می کنم اونجا یک جوان شیعه میاد اونجا سنی از اینجا میره بیرون در میزانم میره بیشتن اصلا امیر المؤمنین در دوران خلفای سیوانه خوشحالتر بود تا زمان خلافت خیش. چرا؟ چون اون زمان علی ابوبکر و عمر مشاوری مثل علی داشتن، ولی علی مشاوری مثل خودش نداشت. خب یعنی دیگه تمام فاجعه همه چی خوانده شد. یک عمر مراجع ما، بزرگان ما، ائمه ما گفتن علی مظلوم بود، زهرا مظلوم بود، یه فاجعه همه خوانده شد. بابا امیرالمومنین که در خطبه شیخ شجریه چیزی جا نذاشت نسبت به خلفا، به تعبیر شهید مطهری امیرالمومنین انتقام سازنده و کوبنده از خلفا داشته. همین کتاب سری در نهج البلاغه شهید مطهری رو ببینید، ببینید امیرالمومنین سلام الله علیه در دوران خلفا هیچ منصبی از خلفا نپذیرفت، نه منصب فرمانداری، نه استانداری، نه امارت الحج، چون قبول یک منصب از طرف خلفا به منزله صرف نظر از حق مسلم علی و سیدی دارات رفته بود. اینکه سخنه خود شهید متعدد نسبت به امیرالمومنین سلام. اون وقت ما بیان تو بله در زمان حالا یا اون آقا داره میگه اون جناب آقای باعزاده خراسانی که مقاله اینه نیست، مقاله هست رو سایت هم آمده مدرسه نهج البلاغه شماره 5، اما اگر ما بخواهیم وحدت برقرار کنیم، تنها راهش اینه که ما بیاییم خلافت شیخین را مظلومیت بدیم. یه ما خلیفه جناب ابوبکر و جناب عمر خلیفه خلافت مشروعی بوده. بعد دیگه من به طلبه های حوزه های علمیه توصیه می کنم برن دنبال ادله بگردن، دلیل بگردن برای مشروعیت خلافت شیخه. و میگه آقا نقطه دوم برای وحدت هم اینه که ما بیاریم از منصوص الخلافه بودن علی هم دست برداریم. اینه که علی را پیغمبر وسیل خودش نفس کرده، از این هم دست برداریم. چون با اصرار در خلافت منصوصه صحابه زیر سؤال می روند، برادران اهل سنت از ما رنجیده می شوند. یعنی ما بیاییم تمام این 600 میلیون شیعه را برداریم سنی کنیم، اون دیگه اتحاد شیعه به سنی نیست. شیعه را تبدیل سنی کردن، سنی را با سنی قاطی کردن. علامه شریف متحلی میگه اشتباه اساسی که بعضی از روشنفکران ما دارن اصلا معنای وحدت رو نفهمیدن. معنای وحدت میان شیعه سنی چیه؟ شما کتاب امامت و رهبری شهید متحلی از صفحه 19 تا 22 را مطالعه کنید. شما این مفهوم بیدار کرده در بحث وحدت. میگه آقا مراد از این وحدت، وحدت ایدئولوژیکی نیست، بلکه مراد از این وحدت، وحدت تاکتیکی، وحدت حزبی نیست. در وحدت حزبی ما نیاز داریم تمام کسانی که تحت یک حزب میان وحدت عقیدتی و ایدئولوژیکی داشته باشن. میگه ما شیعه هستیم، تغییر شهید متحریه اگر اشتباه نکنم صفحه 21 کتاب امامت و رهبری، از اصحابی که من دارم چاپ قبل از انقلاب من دارم. میگه ما شیعه هستیم، افتخار پیروی اهل بیت داریم و حاضر نیستیم برای وحدت یک مستحب کوچیک و یک مجروح کوچیکمون رو در حال مصالحه قرار بدیم. که ما حاضر نیستیم برای وحدت از یک مستحب کوچیکمون دست برداریم، از یک مجروح کوچیکمون دست برداریم. انتظار نداریم برادران اهل سنت ما هم برای وحدت از مقامی اعتقادی و فکریشون دست بردارن. ما هدفمون این هست که شیعه و سنی در صف واقع در برابر دشمن واقع حرکت کنن. من ایشون که بله ما در مباحث علمی و در برخوردهامون باید قرار کنیم شیعه نباید سخنی بگوید احساسات اهل سنت رو جای جدا کنه، سنی هم نباید سخنی بگوید احساسات و عواطف شیعه رو جای جدا کنه. معنای بحث اینه، یعنی ما پشت پشتکاری رو باید از جامعهمون برداریم، این امانت ها و ناسزاها رو برداریم. چون با ناسزاها ما نمیتونیم به وحدت برسیم. من بیان به مقدسات اهل سنت توهین کنم، انتظارم داشته باشه اون آقا بیاد کنار من در یک صفحه واحد برای تو نماز جماعت بگذار من بیاد نماز. نمیشه. همونطوری که مقدسات ما برای ما محترم هست، مقدسات اهل سنت هم برشون محترم. ما بارها گفتیم فن اهانت به مقدسات اهل سنت امروز گناه نابخودنی، ولی مباحث علمی باید انجام بگیره، مناظرات علمی باید صورت بگیره، گفتگوی دوستانه و نشسته های دوستانه علمی باید صورت بگیره. به تعبیر علامه شهید متحری میگه مباحث علمی سر کارش با عقل و منطقه، نه با احساسات عواطف. ولذا یکی از بحث هایی که مرحوم شهید متحری رضوان خدا بر او باد داشتن همین تبیین بحث وحدت و یا اتحاد میان شیعه و سنی بود و تعظیم مرزها که روز متاسفانه بعضی ها تحت عنوان ندای وحدت دنبال این هستیم که عوارض و اتحاد شیعه را متزلزل کنند. نظر حضرت امام این نبود، نظر مقام معظم رهبری چی نیست، نظر مراجع اعظم تبریز این نیست. حالا عزیزان اگر حوصله مطالعه داشته باشن در همون مجله نهج البلاغه شماره 6 حدود من یک جواب که میره صفحه و همین بزرگوار رو نشان ضمن احترام به شخصیت ایشون اندیشیشون رو به نفس کشیدن. خدا بیام مدار دلال و حاضر لنکرانی رو هر وقت من میدید بگو کلانی این جوابی که شما نشته دست دست نکنه، من تنزیل با خواندم از صمیم قلب دعا کردم و بهتر از این نمیشه جواب نوشت. حتی خدمت ایشون هم از دارم این جواب مال من نیست، حواله امام رضا بوده. حتی داستانشم که این شکلیه، وقتی یه موارد چاپ شد خب در حوزه آیان مراجع اعتراض کردن، اساتید اعتراض کردن و همه یک پارچه، یعنی در حقیقت ما بیاریم خلافت شیخنی رو مشروعیت بدیم و نه از خلافت منصوصه علی برداریم، یعنی دیگه تمام مبانی فکری شیعه رو داریم به باد استهزام میگیریم، یک بوم وقتی گذاشتیم احتوازات شیعه رو داریم به هوا میفرستیم. یه چیزی برای چیزی نمیمونه. جناب آقای دین پرور مسئول این مجلده با من تماس کرد، گفت بنای من از شما تقاضارم یک جواب بدید در چاپ شماره بعدی چاپ بشه. گفتم آجاد من احترام برای شما هم دارم، من حوصله‌ش ندارم خلاصه به جنگی بزرگوار برید. حتی برای الله سبحانه زنگ زد، گفتم آجاد من معذورم، کسی دیگه پیدا کنه جواب بنویسه. حضرت رسول الله خط علی خودشون میاکن مستقیم ورودشون منزل ما از ما باشون از دقیق ارتباط بیش از 37 ساله داریم. ایشون از من خواست، گفتم آجای خط علی من عذر میخوام. ایشون دور منزل ما بود، خوابید، دیدم پاشو خیلی داره میخنده. گفتم آجا چیه؟ گفت بنانی من الان خوابیده بودم، دیدم یه جایی هستی من هستم شما و آقا امام رضا سلام الله علیه. شما یه تیری از این کمانهای سابق دستت گرفتی، گفتی میخواد هدف قرار بدید ولی دو دل هستی. آقا امام رضا گفت که فنانی بزن بزن، که من گفت خد علی بگو بزن زدی خود به هدف. گفت خلاصه آقا امام رضا بخوان این جوان به دست تو نوشته بشه. حالا خواب امام رضا و خواب بینندن کسیست که من به قداست ایست، یعنی من حدود 35 سالی که وادت از خد علی رابطه دارم، تا الان یک عمل مشروحی از این پیرمرد من ندیدم. زندگیشون یک زندگی ساده طلبگی که الان در تهران توی آپارتمانی زندگی میکنه و این تعبیر ایشون خیلی ما را خلاصه شیرمون کرد. من در یک هفته این مقاله تقریبا 40 صفحه نوشتم که اگر میخواستم سر فرصت بنویسم شاید 3 ماهه نمینوشتم. و اون مقالم باعث شد که من یک کنایات عجیبی و یک کرامات ویژه‌ای از آقای امام رضا سلام الله علیه در زندگی هم دیدم که اصلا سمت سوی زندگی من 180 درجه تغییر داد. حالا این حال این قضایا هست و من تقاضایی که از شما عزیزان دارم این هست که با الهام از روش و سیره بزرگانمون، از علامه شریف مطهری که این مجلس به خاطر اون عمدتاً تأثیر شده، از روش های ایشون سیره ایشون بهره بگیریم، شبهاتی که مطرح می شود سینه سفر کنیم، در خط مقدم به شبهات موجود جواب بدیم و نگذاریم بعضی ها با الغاء بعضی از شبهات خدایی نکرده جوانهای ما و عقاید برای شما از کنن بچه های شیعه رو بخوان متزلزل کنن. ولی دا من دیگه به همینجا عقایدم تقریبا خاتمه میدم. دو تا سوالی هم آمده، اجازه من سوال رو هم بخوانم. بله عزیزمون نوشتن با علیه السلام در ما شیدن که میان فرعون وقتی داشت قرب میشد موسی را صدا کرد و آیه نازل شد، چنان که فرعون خدا را صدا می‌زد خداوند دعا و توبه او را قبول می‌کرد. چون متوسل شد به موسی خداوند فرمود که بنده مرا صدا زدی. نه این اصلا خلاف قرآن هست. خود قرآن صراحت داره که وقتی فرعون دید که داره قهر میشه همونجا توبه کرد و متوجه خدا شد. قرآن میگه الان صبح و عطیش هم این قبل فرعون الان که آثار مرگ رو داری میبینی قبل شدن رو توبه کردی یا متوجه ما شدی یه عمری گناه کردی بعد خدای عالم دیگه خلاصه از روی قدم میگه الیوم نو نزدیک کرده بدنی کرده بیدیم اون آیان دقیقا تو ذهنم نیست لتکونه به من خلقه آیه ما فرعون را غم میکنی و بعد هم بدن گرد شده تو را نجات میدهیم تا برای دیگران ادرک باشد. خب عزیزانم قضیه پیدا شدن بدن مومیایی شده فرعون تقریبا شاید کمتر از 200 ساله که در مصر در حفاری ها پیدا کردند و حتی این بدن مومیایی شده رو اونطور که تو ذهنم هست به فرانسه بردن اونجا داشتن این بدن رو آزمایش می کردن و انجام یک سری برنامه هایی یکی از این پروفسورها که رو جنازه کار می کرد ایشون گفت که آنچه که من دارم احساس می کنم آثار غرق شدن در این هست یعنی توسط آب از بین رفته این دستر با حال این که این پروفسور مسیحی بوده بعد اطرافش رو اینه نگو اگر این داری که اثبات بشه مذهب مسلمان ها درسته چون اونها به این شکلی میگن فرعون غرق شده و بعد آمد یه مقدار تحقیقات جلو رفت اینها بعد یکی از این بچه مسلمان ها این آیه را آن الیوم نرزی کرده بدن که لتکونه لمن خلفک آیه و قرآن گفت ما بدن ترا نجات میدیم و بران که دیگران عبرت باشه خب این در قرآن هست آوردن آیه قرآن رو این گفت بی اختیار برگشت گفت الله اکبر و مسافرت ایشون داشته برای شما عرض کنم مصر وقتی آمد و تحقیقی کرد از وقت زندگی فرعون و تاریخ فرعون و آیاتی که در رابطه با فرعون هست بی اختیار گفت من شهادت میدهم تنها اسلامی که دین صحیح و راست اسلام و تنها کتاب منطبق با خلاصه آسمانی همون قرآن هست. بله این قضیه نه حضرت موسی رسن حضرت موسی اصلا تو قسمت روز نبود رفته بودن از روز گذاشتن رفتن اون طرف روز نیش بودن خودشون که بیگردن برا خودشون بلی اصلاح دنبال بهانه دوری بودن دنبال کباب برد و دوچه کباب و بوغلمون فرو میخواستن از حضرت موسی فرعون هم داشت تو دریا گرد میشه دست پا میشن. بله بله خبر داره تمام کتب چپ و راست و تبلیغ انواع فرقه ها و مکاتب تحت عنوان کتابخانه دیجیتالی در دسترس جوانان در اینترنت قرار دارد در حالی که ما مربیان عقیدتی هنوز در دهه 60 زندگی می کنیم و از حداقل امکانات برای شما عرض کنم روزی بی بهره هستیم آن وقت چه مسئولیتی از مربیان شما خواستار هستید حتی مسئولان برای شما عرض کنم عقیدتی سیاسی بسیط در ارتباط با این قضایا و برای شما مجهز کردن مربیان به آخرین اطلاعات و آمار خلاصه شد. این رو ببینید خواهر عزیز من برادر گرامی اگر ما منتظر باشیم دیگران برای ما نسخه پیچند به او عمل کنیم کار اون طرف جوب مانده ما این طرف جوب هستیم. هر کس باید با توجه توانایی های خودش و امکانات خودش دیگه این روز تهیه کردن یک کامپیوتر دیگه هزینه غالبا شما تو خانه‌تون کامپیوتر دارید و وارد شدن به اینترنت هم هزینه نداره یعنی خیلی راحت از طریق میتونید برای شما مثلا کافنه بگیرید با همین خطه های به قول در فیزیک دیالوگ راحت میتونید وارد بشید و وارد سایت ها هم روشون باز هست و الان هم که خب بعضی از سایت ها رو برداشتن فیلتر کردن خب دیگه شما فرهنگی بهتر از من میدانید الان بچه دبستانی های ما دارن پروسه می نیستن فلتر می شنن تا سر این بزرگا یعنی الان قضیه فلتره تقریبا یه جور تبدیل شده در ایران ما خیلی راحت شما می دونید اولا بعضی از این شبهاتی که مطرح میشه و شما اگر نرید وارد نشید کی بره وارد بشه برید حد اقل حالی که شما می تونید یک وبلاگی یا سایتی راه بندازید به اندازه خودتون توانایی علمی خودتون بیاید این مسائل رو مطرح کنید خیلی راحت میتونید جواب بدید دیگه اون زمان گذشت که شما بگید نمیدونم ما نمیدونم امکانات نداریم، کی باید به فکر ما باشه. نه، الان شما همین خانه خودتون که وارد میشید، در خانه خودتون وارد اینترنت میشید، خیلی راحت به سادگی میتونید یک وبلاگ ساده رایگان هم از وبلاگ ساختن. الان بعضی از این سایت ها مثل سایت سلام شیعه اعلام کرده آقا هر بچه شیعه بخواد در دفاع از اهل بیت سایت را بندازه، ما رایگان دارد سایت را میدازیم، طراحی میکنیم برای شما، کنم امکانات بهش میدیم، برنامه بهش میدیم، فضا براتون در اینترنت در اختیارش قرار میدیم. الان شما میتونید تو خونه تون بشینید با راه اندازی یک وبلاگ یا یک اینترنت سخنتون رو به گوش دنیا برسانید. من این سایتمون رو که عرض کردم خدمت عزیزان، این www.khattesireaj.com، الان همین سایتی که ما داریم سایت صددرصد علمیه، عمدتاً هم کار ما پاسخگویی به شبهاته. ما متوسط ماهی 500,000 مراجعه کننده داریم. من از شما سوال می کنم، از عزیزان روحانی که در جلسه هستن سوال می کنم. من فریدون قسمت حضرت از اون مقاله شیرازی بودم، گفتم حاجا با شما چقدر پول خرج کنید که صدای شیعه را به گوش 500,000 برسانید؟ الان ما این کار رو داریم می کنیم و افتخار هم می کنیم. بعضی از ماها نزدیک 100,000 صفحه عکسای شما دانلود میشه. من دارم دانلود بودم استفاده کنم. من در همین سفری که آلمان و هلند بودم غالب جوان ها میتونم بحثهای شما را ما اینجا دانلود میکنید، ترجمه میکنید به آلمانی و در میان جوان ها منتشر میکنید. تو کلاس هایی که تو دانشگاه و مدارس داریم یا تو انجمن هامون همین را تدریس میکنید. من چه خدمتی از این بالاتر؟ من چقدر پول در اختیارم باشه؟ چقدر نیرو به تبلیغ من داشته باشم در یک ماه صدای قالت صادر و قالت واقر رو به گوش 500,000 برسانم؟ خب اما ماها تنبلی جنگرگبا قاهل و بعد تفسیر صاحبانه چی؟ ولیزا البته ما هم سایتمون عمدتاً از کردن در حوزه پاسخگویی به شبهات، جدیدترین شبهات که وهابیت داره، ما با روش های جدید و قبول علمی بین المللی اینها جواب میدیم. و الان خود وهابی ها از دست ما عصبانی هستن. شما الان رو سایت های وهابی میرید، خلاصه بدترین فحش ها و شدیدترین تهدید ها متوجه ما هست. یعنی روز نیست که در آفوش تهدید برای ما احساس نکنن و خیلی هم خوشحال هستیم. یعنی احساس میکنیم کار ما تأثیر گذار هست و شاید من در عرض این 10 سال اخیر بالای 500,000 جوان سنی مسیحی و وهابی به طرف مذهب اهل بیت کشاندم. همینجا ببینید جوانهای مسیحی که اومدن مسلمان و شیعه شدن، یکی از شما هم دو هفته قبل بوده، یک جوان پارسال از استرالیا خود اومد کن به دست ما شیعه شد و برگشت و آخرین جمله که موقع خداحافظی به من گفت، گفت فلانی من امیدوارم تفید خوبی برای شیعه و آقا به امام زمان در استرالیا باشم. خب من چیکار کنم بهتر از این باشه از انسان؟ این کاری نیست که شما منتظر باشید نمیدونم نهاد رهبری سیاسی علیگری روحانی محل، نه، هر کسی به اندازه خوده. و امروز هم آشنایی با کامپیوتر و این تجهیزات روز برای همه لازم هست، برای شما فرهنگان لازم تر بلکه واجبم هست. اگر شما چی باید استفاده کنید؟ من یه جلسه داشتم در تهران سال گذشته، حدود 30 تا از دکترها و پزشکا و غالبا هم فوق تخصصی ها بودن. یکی از این آقایان برگشت و گفت فلانی من همین چند روز قبل دخترم یه سوالی از من کرد، اصلا ماندم تو، اصلا چیکام با من نتونستم جواب بدم. گفتم دکتر ببین از کجا شنیدی؟ چی گفت؟ گفت بابا توی سالسالی رفته و دوستم این سوال رو اونجا مطرح کردم. میگفت فلانی ما اینکه به قول 20 سال 25 سال درس خواندیم، دکترا و فوق دکترا گرفتیم، ماها عاجزیم، افراد عادی چه کار میکنن؟